شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای پیمان پاکمهر، روزنامه نگار و از فعالین حقوق بشر در تبریز هستیم. جناب آقای پاکمهر، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادگان در ایران و سراسر جهان سلام و درود دارم.
جناب پاکمهر، می‌خواستم لطف کنید و از فعالیت‌های گروه‌های سیاسی و احزاب داخل ایران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
احزاب و گروه‌های سیاسی در داخل ایران با توجه به تحولاتی که صورت می‌گیره و با توجه به اخباری که منتشر میشه، موضع‌گیری‌های متفاوتی در خصوص مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارن، به ویژه در مورد مسائل سیاسی. این روزها نشریات داخل ایران بیشتر به بحث‌های روز می‌پردازند و همچنین در گفتگوها یا بحث‌های در واقع سیاسی خودشون تلاش می‌کنن که به نوعی اطلاعات و اخبار و موضع‌گیری‌های مخصوصاً حزبی خودشون رو به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم از طریق مصاحبه‌های مطبوعاتی که انجام میدن برسن و نظر در واقع شنوندگان، بینندگان و همچنین خوانندگان در واقع قرار بدن در ایران. نخستین موضوعی که امروز میخوام به اون اشاره کنم انشعاب رسمی اصولگرایان هست. تیتر نخست روزنامه اعتماد که به انشعاب رسمی اصولگرایان مجلس اختصاص داده و نوشته که جمعی از چهره‌های شاخص جریان اصولگرایی که در مجلس نماینده هستند با تشکیل یک فراکسیون مطبوعاتی انشعاب رسمی خودشون رو از دیگر جریان اصولگرایی اعلام کردند. عماد افروغ، حسن صبحانی، محمد خوشچهره، سعید ابوطالب، محمود مدنی، محمد هادی ربانی و محمود محمدی از جمله نمایندگانی بودند که به تشریح مبانی فکری جریان جدید اصولگرایی پرداختند. نمایندگان یاد شده عنوان جریان خودشون رو فراکسیون اصولگرایان مستقل، خلاق و نقاد نام بودند. اصولگرایان انشعابی پیشه خودشون رو نقد در این گفتمانی و عمل خود رو دفاع از اصولگرایی ناب اعلام کردند. یعنی به دو موضوع نقد در اون گفتمانی و دفاع از اصولگرایی ناب خواهند پرداخت.
بله.
که به گفته اونها انحراف از اصولگرایان یا انحراف اصولگرایان از این دو از طی دو سال اخیر خسارت‌هایی رو به جریان کلیه اصولگرایی وارد کرده. اگرچه نمایندگانی چون افروغ و صبحانی تأکید کردند جریان جدید یک جریان در دل اصولگرایان هست، اما آنچه توجه خبرنگاران حاضر در کنفرانس اصولگرایان جدید با نام اصولگرایان منتقد رو به خودش جلب کرده نوع نگاه انشعابیون به تعامل در اون گروهی اصولگرایان بود. اونجا که عماد افروغ به عنوان یکی از اعضای هیئت مؤسسه فراکسیون اصولگرایان مستقل گفت با توجه به جریاناتی که در دو سال اخیر اتفاق افتاده نوعی تعامل که برخی از افراد از فراکسیون اصولگرا با دولت داشتند، به نظر رسید استقلال لازم و جایگاه نظارتی نمایندگان رو اونچنان که باید پاس نمی داشتند. عنوان استقلال و مستقل برای این فراکسیون به این معناست که هیچ مصلحتی رو فراتر از وظیفه نمایندگی و حقیقت گرایی در واقع برجسته نکنید.
بله.
و در تعامل با دولت اصولگرا حقیقت گرایی داشته باشیم و در نقد یکدیگر به خودمان هم رحم نکنیم. یعنی به این معنای واضح‌تر این که اینا بیشتر به دنبال استقلال و عملکرد مستقل هستند و سعی میکنن که هیچ مصلحتی رو فراتر از وظیفه نمایندگی و حقیقت گرایی نداشته باشند. اشاره غیر مستقیم اینا این است که شاید جریان اصولگرای اکثریت اصولگرایان در مجلس سعی کردن که یک مقدار از وظایف نمایندگیشون یا حقیقت گراییشون در واقع شاید فاصله گرفته باشن که این تشکل جدید داخل مجلس، این فراکسیون جدید در داخل مجلس سعی خواهد کرد که به دنبال وظیفه اصلی نمایندگی و حقیقت گرایی باشه و به دنبال نقد باشه. در ادامه آمده که عماد افروغ افتوده در این مصاحبه خودش که احساس کردیم بعد از شکل‌گیری دولت نهم مجلس با یک فراز و فرودی مواجه شده است. بعد از اینکه اصولگرایان در انتخابات پیروز شدن یک همسویی به وجود اومده که این همسویی میتونه یک زنگ خطر باشه. به نوشته یا به قول آقای افروغ، نگاهی به ترکیب نمایندگانی که روز گذشته یا در روزهای گذشته به عنوان اعضای هیئت مؤسس اصولگرایان منتقد معرفی کردند نشان میده که اولا اونها از چهره های برجسته مجلس هستند که در این هیئت مؤسسه اصولگرایان منتقد قرار خواهند گرفت که هر کدوم در حوزه های خاصی صاحب نظر هستند. به عنوان نمونه محمد خوشچهره و حسن صبحانی به عنوان دو چهره اقتصادی مجلس شناخته میشن که انتقادات زیادی رو طی دو سال گذشته نسبت به سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد مطرح کرده و منتقد سیاست های اقتصادی احمدی نژاد بودن. این دو نماینده عماد افروز هم منتقد سرسخت سیاست های دولت احمدی نژاد به ویژه در حوزه مسائل فرهنگی آموزشی و بعدا سیاسی به شمار اومده در این مدت، کما اینکه افروغ در جریان رأی اعتماد مجلس هفتم به کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد مخالفت‌های جانانه‌ای رو با وزرای علوم و کشور به عمل آورد و به عنوان منتقد ترکیب کلی کابینه هم نطق مفصلی رو ایراد کرد.
بله.
محمود محمدی که نماینده آباده هستش زمانی سخنگوی وزارت امور خارجه در دوران وزارت علی اکبر ولایتی بود و همکنون هم عضو برجسته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شمار میده که در مجموع انتقادات سختی رو نسبت به سیاست‌های هسته‌ای در واقع دوران احمدی نژاد به ویژه سیاست‌های خارجیش و من جمله نوع تعامل و رابطه ایران با کشورهای خارجی از جمله اروپا و آمریکا رو به عمل آورده و اعتقاداتی داشته. یعنی در واقع میشه گفت که این سخنگوی وقت دولت آقای رفسنجانی که آقای علی اکبر ولایتی هم وزیر امور خارجه بود نسبت به سیاست‌های خارجی احمدی نژاد به ویژه در مسائل هسته‌ای و نوع تعامل اون در خصوص رابطه با سایر کشورها از جمله اروپا و آمریکا منتقد این سیاست‌های آقای احمدی نژاد هستش.
بله.
در واقع ترکیب فراکسیون منتقد اصولگرایی به صورتی جالب چیده شده، کما اینکه میتوان این ترکیب رو یک ترکیب انتقادی از مجموعه سیاست‌های احمدی نژاد به شمار آورد. حضور نمایندگان دیگری مانند محمود مدنی، محمد هادی ربانی و سعید ابوطالب هم تقویت کننده محور انشعاب به حساب میاد، یعنی محوری که منشعب شده از اصولگرایان اکثریت در این مجلس که هر کدام به تناسب در حوزه‌های سه‌گانه یاد شده فعالیت میکنند. به این ترتیب میتوان تشخیص داد که انشعابی که در مجلس رخ داده انشعابی علیه مجموعه سیاست‌های محمود احمدی نژاد هستش و در این حال متوجه جریانی در درون مجلس هست که ظاهراً منتقد روش‌های اجرایی احمدی نژاده اما باطناً همراه هستش با اون. در واقع اصولگرایان منتقد از همان زمانی که انشعاب کردند که کابینه احمدی نژاد رو صرفاً با مشاجره های خاص برخی نمایندگان بازنفوذ مجلس از جمله محمد رضا باهنر و به طیف سیاسی آبادگرانی که رئیس جمهور در واقع از اون برآمده از دل اون هستش بر کرسی قوه مرجعیه تشکیل زده بود پشت کرد. یعنی این که اصولگرایان منتقد از همون وقتی که انشعاب پیدا کردن یعنی از اون نقطه ثقل انشعاب خودشون زمانی است که مشاجره هایی در مورد بحث انتخاب در واقع کابینش در واقع بوده و به طیف این اعضای انتخاب شده هم بیشتر به طیف سیاسی آبادگران که رئیس جمهور حاصل اون بود و بر اساس تلاش آنها بود که به کرسی در واقع قوه مجریه تکیه زد پشت کرده و این اصولگرایان در واقع میخوان این رو ظاهرا مورد نقد قرار بدن. همچنین روزنامه اعتماد هم اشاره کرده به اینکه سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در بحث اخبار احزاب سیاسی و تحولات جدید اون در داخل ایران و موضع‌گیری ها میشه به بحران سازی در دانشگاه ها در دستور کار افراطیون هست اشاره کرد که محسن آرمین این رو بیان میکنه. به نوشته این روزنامه سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با بیان اینکه جلسه دوشنبه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به بررسی مسئله دانشگاه کشور اختصاص داشت در این خصوص گفت که شواهدی موجود نشانگر سناریویی از پیش طراحی شده است. شواهد و قرائن موجود از جمله آغاز موج جدیدی از حملات تبلیغاتی علیه انجمنهای اسلامی دو روز پیش از این ماجرا از سوی محافلی که در این حادثه فعالیت چشمگیری دارند، همچنین در همزمان مطالب مشابه مذکور در چند نشریه دانشجویی و هم نیز واکنش سریع و بلافاصله پس از سوی نشریات مذکور که همونطوری که ما دیدیم در خبرگزاری هم سرعت منتشر شد در خبرگزاری های نزدیک اصولگرایان. همچنین محسن آمین به اشاره میکنه که پس از اون که توضیح میشه این نشریات تیمی یا گروهی که از قدرت لوجستیک و سازماندهی آهنی در پشت این اعتراض در واقع عمل کرده رو نشون میده، سازماندهی شده که آهنین هم هست پشت این اعتراضات هست، همگی از سناریوی از پیش تزایی شده خبر میده. محسن آرمین اشاره میکنه به اینکه عکس العمل خوب و به موقع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر و مسئولان نشریات دانشجوی مذکور در محکوم کردن اهانت به مقدسات و تبعی جستن از این اقدام زشت اگرچه ابراز احساسات و هیجانات علیه حادثه مذکور رو از نظر منطقی بلا موضوع میکرد، اما ظاهرا طراحان سناریو رو به توقف اجرای برنامه از پیش طراحی شده قانع نکرده. محسن اشاره داره به این که و اعتقاد داره که توقیف نشریات دانشجویی و دستگیری مدیر مسئول دو نشریه در حالی که در اصل ارتکاب جرم توسط مسئولان نشریات مذکور تهدیدهای جدی وجود داره مانع از کاهش اعتراضات سازمان یافته ظاهرا نشده و ادامه داره این اعتراضات سازمان یافته توسط گروهایی که به اشاره شده. به قرار اطلاع ستون اتوبوس‌های اعزامی حامل معترضان به سوی تهران با هدف تحصن و طرح خواسته‌های نظیر انقلاب فرهنگی همچنان ادامه داره، به نقل از در واقع میشه گفت که محسن آمین. اصرار و تاکید بر اعتراض نسبت به حادثه که کلیه تشکل‌ها و فعالان دانشجویی اون رو محکوم کردن و از آن تبری می‌جویند مشکوک هستش و از اهدافی پنهانی حکایت داره. یک ماه پیش هم مطالبی به مراتب زشت‌تر و اهانت‌بار از آنچه که به نام نشریات دانشجویی منتشر شده است در سازمان وزارت آموزش و پرورش موجب اعتراض همگان شد، اما از کفن پوشان امروز و اعتراض کسانی که امروز فریاد وا اسلام را سر می‌دهند و سینه چاک می‌کنند خبری نبود. توضیح بدم که محسن آمین اشاره میکنه به این که پیشتر که در آزمون وزارت آموزش و پرورش توهین‌های زشت و اهانت‌بارتری رو صورت داده بودند، در واقع چون نزدیک به جریان اصولگرایی بود و دولت در اون در واقع باید در پیگیری اون سهیم میشد و پیگیری میکرد، آنچنان که در مسئله دانشگاه امریکایی داره انجام میشه و کفن پوشان امروز که اعتراض میکنن اعتراض با اسلام رو سر میدهند و این چاک میکنن، اون روز خبری از این موضوع نبود و اعتراضاتی به این شکل صورت نگرفت، در صورتی که دامنه در واقع عمل اون فراتر از این مطالبی است که در نشریات دانشجویی امریکایی به کذب نوشته شده به اظهار نظر آقای محسن آمین. این شواهد و قرائن میتونه برای اون دسته از افرادی که صادقانه و خالصانه امروز در اعتراضات شرکت میکنن قابل توجه باشه تا مبادا ابزار و آلت دست ادعی رند پرده‌نشین شده باشه. واکنش به موقع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در محکوم کردن مطالب موهن مذکور طراحان واجرا رو از دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با شکست مواجه کرد، به طوری که اونها نتونستن به رغم تبلیغات و تدارکات سنگین بخش‌های مختلف مذهبی و سیاسی نظیر روحانیون و علمای دینی و جریان‌های سیاسی محافظه‌کار اما معتدل رو در این جریان با خود همراه سازند. علائم شکست این سناریو هم از همکنون آشکار شده و افراطیون تر این ماجرا اکنون به دنبال راهی هستند که به نحوی آبرومند به این ماجرا در واقع خاتمه داده بشه. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز که میشه گفت به روزنامه اعتماد ملی گفته که افراد دلسوز معتقد به امام رحمت الله و متعهد به حزب اعتماد ملی رو نامزد خواهیم کرد برای انتخابات. روزنامه اعتماد ملی در بحث پرداخت به اخبار احزاب و گروه های سیاسی از این چیز استفاده کرده. کروبی: افراد دلسوز معتقد به امام رحمت الله علیه و متعهد به حزب اعتماد ملی رو نامزد خواهیم کرد. از آنجا که ما خودمون به نوشته اعتماد ملی مهدی کروبی گفته از نظام میدانیم، با تمام وجود در انتخابات شرکت میکنیم و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم از همکنون نیروهای متحد به نظام و امام رحمت الله رو در که در چهارچوب حزب اعتماد ملی هستند برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم معرفی خواهیم کرد تا بتونیم بر اساس گفتگو تعامل و خرد جمعی افراد لایقی رو به مردم معرفی کنیم. کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی اضافه کرده در کار تشکیلاتی باید به اخلاق حزبی و سیاسی پایبند باشید و برای نهادینه کردن و تعمیر فرهنگ تعصب در جامعه تلاش کنید. عدم پایبندی به کار حزبی و تشکیلاتی باعث میشه که اگر توفیقی نصیبمان شود به مانند گذشته عرصه رو به رفیق واگذار کنید. از این رو و از این روی کردها میتوان دریافت که حزب اعتماد ملی در جامعه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بنابراین با سعی صدر و وسعت نظر و با رعایت اخلاق حزبی باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ تعصب کوشش کرد. اعتماد ملی هم با این تیتر به اخبار گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی پرداخته، نگرانی جبهه مشارکت از رفتار نهادهای دولتی و انتظامی. اعتماد ملی نوشت شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی خواستار تجدید نظر در رفتار نهادهای دولتی و انتظامی شد. اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در آخرین جلسه خود خاطر نشان کردند با توجه به سوابق و تجربه های منفی گذشته در ترویج اجباری ارزش های دینی یا برخی سبک های زندگی، آن هم با تفسیرهای خاص و رسمی که گاه انطباق کاملی هم با ارزش‌های دینی یا پذیرفته شده جامعه ندارد، خواستار تجدید نظر رفتارهای نهادهای دولتی و انتظامی در برخی روش‌ها هستیم و استمرار مسیر فعلی رو بنابرای اظهار این فعالان یا این گروه مشارکت به گسترش فرهنگ تظاهر و ریا و غیر سازنده ارزیابی می‌کنیم که با صدور چنین اطلاعیه خواهان این شده که استمرار فعلی باعث میشه که گسترش فقر به گسترش فرهنگ تظاهر ریا و غیر سازنده منتهی بشه.
بله.
پایگزاران هم مناظره صفحه‌ای رو منتشر کرده میانه تاج‌زاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و امیر محبیان عضو شورای صدری روزنامه رسالت و آورده که عمده مطالب مطرح شده در این مناظره کاربرد شکافی جریان اصلاح طلب و اصولگرای انتخابات نهم ریاست جمهوری، ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان، بحث تاریخی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مقایسه اون با سازمان مجاهدین خلق، دولت رفتار دولت نهم و جناح راست با اصلاح طلبان و آینده دو جناح در انتخابات هشتم مجلس رو شامل میشه. همچنین به نوشته اعتماد ملی، عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان حاضر به مناظره با عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره مذاکره ایران و آمریکا نشده و طبق قرار قبلی که قرار بود محمدی دبیر سرویس سیاسی روزنامه کیهان با رضا حجتی درباره مذاکره ایران و امریکا مناظری رو داشته باشند در دانشگاه شهید رجایی، به علت عدم حضور وی نماینده ولی فقیه در دانشگاه به مناظره با او پرداخته. به نوشته اعتماد، محمد نبی حبیبی از اصولگرایان خواسته که نسبت مدیریت برخی اصلاح طلبان برای ایجاد تضاد بین اصولگرایان هوشیار باشند. دبیرکل حزب مؤتلفه هم دیروز پس از پایان نشست دبیران این حزب گفتش که برخی از افراد و تشکل‌های وابسته به جبهه دوم خرداد می‌کوشند یک نوع تضاد بین اصولگرایان رو وانمود و مدیریت کنند. آنها با این مدیریت هم می‌خواهند در جبهه دوم خرداد همگرایی ایجاد کنند و هم در جبهه اصولگرایان واگرایی پدیدار آورند. دوستان اصولگرا، به نوشته محمد نبی از اصولگرایان، باید هوشیار باشند و به تقویت همگرایی بندیشند. صدای عدالت نیز امروز اشاره کرده و چند سوال رو در واقع از مرعشی داشته، از حسین مرعشی که عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی، نوشته که در واکنش به تیتر یکی از روزنامه‌های رسمی دیروز با عنوان جنگ روانی اصلاح طلبان علیه اصولگرایان، پیشبینی عدم اجماع اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم و وجود اختلاف میان اصولگرایان از سوی اصلاح طلبان رو جنگ روانی اصلاح طلبان عنوان کرده اظهار داشت. من از اصولگرایان سوال میکنم که آیا فضایی که در شورای شهر تهران حاکم است و فشاری که احمدی نژاد از موضع دولت بر شورا میآورد که قالیباف را از صحنه خارج کند نشانه وحدت است یا اختلاف؟ آیا مسئولان حزب مؤتلفه و روزنامه یا رسالت مسئولیت بحران‌های ناشی از اقدامات دولت نهم در زمینه اقتصادی، سیاسی و همچنین اجتماعی رو میپذیرن یا خیر؟ ایشون در واقع اشاره میکنه به اینکه حسین مرعشی که عضو شورای مرکزی کارگزاران هستش، به این اشاره میکنه که من از اصولگرایان میپرسم که آیا آقای لاریجانی در جریان سفر بغداد از سوی رئیس جمهوری نشانه وحدت است یا نشانه در واقع اختلاف؟ و نوشته که ما خواهان اتحاد اصولگرایان هستیم و علاقمند به این نیستیم که پراکنده شوند، زیرا ادعی که نه نشانی از اصولگرایی دارند و نه اصلاح طلبی از این پراکنده ها در واقع سوء استفاده کرده و بر کشور حاکم می شوند. در بخش دیگری از اخبار مربوط به احزاب و گروه های سیاسی، روزنامه همبستگی نوشته است که روز گذشته اعضای کمیته سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری با حبیب الله عسگرالدی دبیر کل این جبهه دیدار کردند. غلام حسین امیری دبیر کمیته سیاسی این تشکل با اشاره به برگزاری این جلسه اظهار داشته آقای عسگرالدی از احزاب و گروه های سیاسی خواستند در فعالیت های خود از خودخواهی دست بردارند و واقع بینانه رفتار کنند. وی افزود اسکرولادی همچنین از احزاب و گروه های سیاسی خواست عملکردشان را در راستای وحدت و اتحاد ملی هماهنگ کنند. همچنین به نوشته مردم سالاری در جلسه شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز طی رأی‌گیری از اعضا شمس الدین وهابی به عنوان مسئول دفتر دائمی انتخابات و هادی سمتی به عنوان عضو جدید دفتر سیاسی انتخاب شدند. این بود بخشی از اخبار احزاب و گروه های سیاسی که در نشریات داخلی و خبرگزاری ها منتشر شده بود و رسانه های داخلی و روزنامه ها به اون پرداخته بودند.
خیلی سپاسگزارم جناب پاکمیر، خسته نباشید و امیدوارم که بتونیم در فرصت های دیگه و در گفتگوهای دیگه دنباله هم این بحث رو و هم بحث انتخابات مجلس هشتم رو در خدمت شما دنبال کنم. جناب پاکمیر، من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم با شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان خدافظی میکنم.
خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای پیمان پاکمهر، روزنامه‌نگار و از فعالین حقوق بشر در تبریز، درباره فعالیت‌های گروه‌های سیاسی و احزاب داخل ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.